بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در جلسه قبل در این باره صحبت کردیم که طبیعتاً اگر ما کار تربیتی بخوایم در کسی انجام بدیم یا حتی برای خودمون به تهذیب نفس بپردازیم، کارمون اگر درست باشه بالاخره یه شاخصهایی وجود داره که به این شاخص رسیدیم، معلوم میشه که کار ما کار درستی بوده. خود شاخصها برای ما به عنوان یک سلسله اهداف تعیین کننده وظایف و برنامه هم خواهند بود. اولین شاخص در تربیت یک انسان خوب، حالا معلم مدرسه است، پدر و مادر برای بچه هاش، یا رهبران جامعه هستند برای جامعه، چون کار تربیتی برای جامعه هم میتونه قابل تصور باشه، که البته اونجاها معمولا میگن فرهنگ سازی. اولین شاخص این است که فرد عزتمند بار بیاد، عزت خودش رو بتونه حفظ کنه. این نکته خیلی مهمه که اولین شاخص مهربانی نیست، اولین شاخص سخاوتمندی نیست، اولین شاخص خیلی از خوبی‌های دیگه‌ای که ما تصور می‌کنیم نیست، مثلا نظم، مثلا قانون مداری. اینا همه ویژگی‌های خوبی هستن که اگه کسی خوب تربیت بشه همه اینا رو پیدا می‌کنه، ولی اولین شاخص به حدی که ارزش دیگر شاخص‌ها رو هم کم و زیاد می‌کنه، این اولین شاخص عزتمندیه. مثلا شما عزتمندی نداشته باشید، قانون مدار باشید، دیگه ارزش نداره. عزتمند نباشه انسان، بعد بخواد نماز و قرآن و همین بره مسجد و یه آدم مذهبی تلقی بشه، این واقعا دیگه ارزش نداره. یه کمی زدن این حرف تو جهان ما سخته، چون در جهان ما، در جامعه ما معمولاً مسئله ویژگی های دیگر اخلاقی، ویژگی های دیگر رفتاری اینقدر پر رنگ میشه، عزتمندی به فراموشی سپرده میشه یا حداقل هم ارز تلقی میشن، در حالی که واقعا هم ارز نیستن. جهان پر از طاغوت و استکبار جهانیه که عزتمندی رو نمیخواد مطرح کنه. خیلی مسائل حقوق بشری مطرح میشه، ولی این کلمه عزتمندی یه کلمه خیلی عجیبیه. همون چیزی که سید الشهدا به خاطرش به شهادت رسید، هیهات من الذله. سید الشهدا حاضر بود دست از نجات مردم برداره، فرمود اگه نمیخواید بر میگردم. نجات مردم در حالی که رسالت یک امام هست، ولی وقتی مردم خودشون نمیخوان، محاصرهشون که کردن، فرمود اگه من راهی به کوفه ندارم خب بر میگردم میرم به جای دیگه. اجرای احکام دین، امام حسین حاضر دست برداره، همونجور که خیلی از امامان ما دست برداشتن. وقتی نمیشه این حکومت رو ساقط کرد به کمک مردم، باشه، خلایق هرج لایق، نمیدونم مثلا بخواد امام حسین بفرماد نه نماز داره ضعیف میشه، بجنگ تا بجنگیم، نه اصلا این حرفا نبود. در زمان دیگر امامان معصوم ما انقدر نماز و عبادت و دینداری تضعیف شد که حد نداره، مگه قیام کردن؟ اما وقتی که عزت ابا عبدالله حسین مورد حمله قرار گرفت، یه قصه خیلی فرق کرد. اونجا ابا عبدالله الحسین هیهات منت دلله فرمود، هیهات از اینکه من میخوام ذلیل بشم، و به خاطرش ایستاد جنگید، کشته شد. خانوادش به اسارت رفتن ولی تن به ذلت نداد. ائمه هدا خیلی وقتا تن دادن به ریاست آدمهای خبیث، از امیر المومنین علی علیه السلام گرفته تا امام حسن مجتبی و دیگر امامان ما. خود امام حسین علیه السلام هم اینجور نبود که تن نده به ریاست آدمهای خبیث، معاویه در زمان امام حسین علیه السلام بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام خب رئیس بود، چون قیام نکرد. اما وقتی که عزت مورد خدشه قرار میگیره، این اون درس ویژه ابا عبدالله الحسین علیه السلام است برای ما. مشهوره که میگن خب حرف درستی هم هستا، نمیخوام نقد کنم، ولی دقیق ترش چیز دیگه است. مشهور گفته میشه امام حسین علیه السلام به خاطر امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد. بله، قیام امام حسین به این دلیل بود، ولی قیام تمام شد، محاصره کردن ایشونو، آقا دیگه نمیتونی امر به معروف و نهی از منکر بکنی. فهم خب باشه نمیکنم، مردم از من کمک خواستن، مردم به من گفتن کمکت میکنیم، من قیام کردم. حالا مردم نیستن، خب حالا باشه، ما برگردیم. بعد محاصره کردن حضرت رو، حضرت فرمود که شما چی کار ایدیم وسط؟ من میرم خودم حالا با یزید به نتیجه میرسیم. گفتن نه، ما باید شما رو بیعت ازت بگیریم، بعد کتبسته ببریم تحویل یزید بدیم. نه، حیات من از ذلت، من که ذلت قبول نمی کنم. شما برخورد غیر عزتمندانه میخواید با من بکنید. یزید بعدها به مدینه که حمله کرد با امام زین العابدین کاری نداشت، نه اینکه آدم خوبی شده بود، میدونست این خانواده برخورد بخواد باشون بشه که عزتشون بخواد لکه دار بشه، عاشورا به پا میکنن و از عاشورای قبل بنز کافی ضربه خورده بود. اولین شاخص عزته. گاهی از اوقات بحث میشه، من اینو دیروزم اشاره کردم، میخوام باز تأکید بکنم، گاهی از اوقات بحث میشه جمهوری اسلامی در تربیت مردم موفق بوده یا نبوده. بعد بعضی از شاخصه ها در نظر گرفته میشه. معمولا مذهبی ها اولین شاخصی که به نظرشون میاد حجاب و بی‌حجابیه مثلا، یا خیلی رفتارهای دیگه، در حالی که واقعا جمهوری اسلامی بله ایدئال نیست. در تربیت مردم، در فرهنگ سازی برای مردم یه وضع ایدئالی وجود نداره، ولی این مردم رو عزتمند بار آورده، مردمشون بر میخوره. اسرائیل میاد حمله میکنه، مردم با هم متحد میشن، مردم همدلی میکنن، انتظارشو واقعا نداشتن. خب این شرایط نشون میده که ما اولین شاخص رو درست رفتیم، دومی، سومی، چهارمی شاخصهای دیگه هست که هنوز بهش نرسیدیم، یه کمیشو رسیدیم، باید براش تلاش بکنیم و عبارتهای دیگه. یکی از اساتید یکی از دانشگاه های ایتالیا استاد جامعه شناسی تخصص در تروریسم بین الملل داره و این حرف ها همین دیروز اخبارش که منتشر شده بود گفته بود که رهبری ایران داره می جنگه، نه برای حفظ حکومت خودش، برای اینکه 90 میلیون ایرانی به بردگی تن ندن. اون فهمیده. بعد اعتراض میکنه به فضای رسانه‌ای که تو کشور خودش هست، میگه اینا دروغ دارن میگن در مورد ایران و خیلی حرفهای دیگه. کم کم دیگران دارن متوجه میشن. مردم غزه وقتی که واقعا بدون سلاح انتحاری قیام کردن، میدونستن بعدش چی میشه، میدونستن بعدش چه بمبهایی سر خانواده هاشون ریخته میشه. منتها دیدید دیگه، یکی از این جوانهای غزه اومده گزارش بده، همون اوائل ماجرای غزه بود، صورت خودشو بسته بود، مادرش اومد رد بشه صورتشو باز کرد، گفت نه ترس، بذار ببینند کی هستی. حالا این فرقش چقدر زیاده با اون مادری که بگه بچه خودتو بپوشون حفظ بشی و تمام همتش این باشه که این بچه حفظ بشه. اینا اومدن پای کار و چجوری ایستادن. بعد موجب شد که قرآن فروشش چند برابر بشه تو جهان، خیلی ها بیان قرآن رو بخونن، این قرآن چیه، این همچه آدم هایی ساخته. براشون این مهم بود، اینا با دست خالی عزتمندانه قیام کردن. رفاه و رفاه که نداشتن که، بیچاره ها چند هزار کودک هست در غزه، اسم خاصی گذاشتن روشون، اینها برای اینها به دنیا اومدنشون تو بیمارستان نبوده، تو آمبولانس که میارن ببرن تو بیمارستان از محاصره غزه، اینا رندوم بعضی ها رو راه نمیدن که رد بشن از این حصار و برن. خیلی از اینایی که جنگیدن متولدین پشت حصار بودن، مولودهای پشت حصار، یه اسمش عجیبی میگذاشتن توی عربی. خود چقدر اینقدر ذلت تحمل بکنن، میمیریم فوقش، ایستادگی کردن. بعد موجب شد که جهان به قرآن توجه بکنه. واقعا اولین شاخص همینه. الان خیلی از مسلمان ها متاسفانه تو مکتب اهل بیت رشد نکردن دیگه، مشکل اینه. مکتب امام حسین رشد نکردن، نمازشون سر جاش، روزه و خیلی عبادت های دیگه شون برقرار، این طواف دور خانه خداوند متعال انجام میدن توپ، ولی عزتمندانه نیست. به چه دردی میخوره؟ حالا ما آدم ها رو تربیت بکنیم برای اینکه نماز بخونن، ولی غیر عزتمندانه. خدا قبول میکنه؟ امام صادق علیه السلام، وقت شما نگید که فلانی طواف عبادت مردم رو توهین کردی، گفتی مثل توپ. نه، امام صادق علیه السلام که خیلی محکمتر از من فرمودن، مردم رو نگاه میکردن دارن طواف میکنن دور خانه کعبه، موسم حج بود، فرمودن همینجوری دوران جاهلیت طواف میکردن، همه رو ریخت سطل آشغال. آقا چی؟ یعنی چی؟ فرمود تمام الحج لقاء الامام، تمام حج ملاقات امامه، و بعد برن بگن که آقا ما آماده ایم تو رو کمک کنیم. حج مردم جمع شدن قیام کنن پای رکاب امام، نه اینجور طواف میکنه بعد براش مهم نیست امام جامعه کیه، سرشون میزه پایین میره. دیگران هم امام باشن خاصیتش چیه؟ اولین خاصیتش اینه که به مردم ذلت میدن. یه کلامی هست از امام معصوم به یکی از دوستانشون، میگن که صدقه شما چجوری میدید؟ گفت معمولا یه مقرری تعیین کردیم، فقرا میان در خونه ما مقرریشون رو میگیرن میرن، من زکاتم رو اینجوری بین فقرا تقسیم میکنن. حضرت فرمود تو به جنگ با خدا و رسولش رفتی. گفت به جنگ چرا؟ فرمود اینجوری اون فقیر ذلیل میشه میاد در خونت، تو باید ببری در خونشون بدی. خیلی این نکته مهمیه. تو ریز وقتی میان درباره عزت صحبت بکنن، به یه جزئیات عجیب غریبی اولیاء خدا توجه میکنن. امیرالمومنین علی علیه السلام آب ریخت دست مهمون، بعد از غذا دستشو بشوره، بعد پسر اون مهمان هم بود، یعنی پسرش هم مهمان بود، فرمود حسنم شما دست آب بریز دست این پسر، دستشو بشوره. بعد آقا به اون پسر فرمود که من نمیخواستم به شما بی احترامی کنم، آب رو دستت نریختم، ولی چون پدرت تو جلسه بود، من اگه آب رو دست هم پدرت میریختم هم تو، احترام پدرت با تو مساوی میشد، عزتش رکدار میشد. یه عزتی داره پدر بودن. اگه شما تنها بودی من خودم آب رو دستت میریختم. عزت یه چیز خیلی عجیب غریبیه. تازه ما باید کار کنیم روی این شاخص. اگه به جزئیات بپردازیم، کارت ساعت زنی دم ادارات مخالف عزته. باید خودش بگه که من آره غیبت نداشتم. باشه، شما قبول کن ازش، بس دروغشو قبول کن. اولیاء خدا این کارو میکردن. آقا بی‌نظمی میشه، نباید نظم رو به بهانه از بین بردن عزت درست کرد. دیروز مثالش رو زدم. خیلی این مسئله عزت عجیبه. اولین چیزی که ما به طرف باید یاد بدیم این احساس عزته. مثلا خداوند متعال این احساس عزت رو چجوری به انسان میده؟ فرماد اینی جاعلون فی الارض خلیفه، من جانشین روی زمین قرار دارم. یه صفتی به ما میده خیلی عجیب غریب، ما جانشین خدا هستیم روی زمین. اون یعنی بالاتر خدا، بالاتر ما چی داریم تو دنیا؟ بعد انسان رو اولین تعریفی که میخواد ازش بکنه منسوب میکنه به خودش، نجعلون فی الارض خلیفه. این ویژگی عزتمندی به عنوان شاخص اول بهش توجه بشه. من نمیخوام تو این جلسه و در سلسله جلسات بعدی همش از عزت صحبت کنم، بحث درباره عزت خیلی بحث طولانیه، آیات و روایات فراوانی در این زمینه هست. من اینجا بحثم اینه که این شاخص اوله، و اگر شاخصه های دیگر تربیت درست باشه این یه دونه، همین یه دونه درست نباشه دیگه اونا به درد نمیخوره. و بسیاری از تربیت های دینی و تربیت های اخلاقی همین جوری هن. و سیاسی ترین شاخص تربیت هم هست، چون شما بخواید عزت خودتون رو حفظ بکنید باید ببینید کی رئیستونه، اصلا نباید مومن تحمل کنه. میفرماید گناه های آدم های معصیت کار در جامعه ای که امام عادلی داره بخشیده میشه، ولی کار ثواب آدم های متقی در جامعه ای که امام عادل نداره پذیرفته نمیشه. خیلی ها تو مسائل فرهنگی و اخلاقی و معنوی گیرن، آقا گناه های این مردم بخشیده میشه. متوجه این ما چی رو باید نگاه کنیم؟ چون امام عادل عزتمندی که عزت میدهد به افراد داریم. خیلی ها غور میزنن تو جامعه ما به خاطر مشکلاتی که هست. خب بله این غورا بالاخره مشکلات اذیت میکنه، ولی ما عزتمندترین مردم جهانیم. این خیلی حرف مهمیه، چون این شاخص اولیتش، اصالتش، اولویتش مشخص نشده، خیلی ها متوجه نیستن که ما در چه نعمتی به سر میبریم و ماجرات چیه. من یکی از این یکی دوتا میخوام روایات برای شما بخونم به عنوان نمونه و مثال. میفرماید ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها، خدا همه امور مؤمن رو به خودش واگذار کرده، ولم يفوض اليها يكون دليلا، ولی بهش اجازه نداده ذلیل بشه. تو حق نداری ذلیل بشی. خیلی از معاصی رو، خیلی از تنبلی ها، خیلی از خیلی چیزا رو خدا ازش میگذره، ولی ذلیل اجازه نمیده. اما تسمعو الله تعالی یقول، آیا نشنیدی خداوند متعال میگوید ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون دلیلا، مؤمن عزیز میشه. یکی از دلایل حسادت کفار به مؤمنین هم عزتشونه، که اصلا جاهای دیگه تصریح میکنن. و روایاتی که خیلی آدمای ذلیل رو اهل بیت از خودشون جدا میکنن، میفرماید من اصبح من امتی و همته غیر الله فلیس من الله و من لم یهتم به امور المؤمنین فلیس منهم و من اقر بالذل طائعا فلیس من اهل البیت. اون دو قسمت اول حالا ارتباطش با بحث ما زیاد نیست. میفرماید کسی ذلت رو بپذیره، اقر به دله طائعاً ذلت رو بپذیره، این از ما اهل بیت نیست. نمیتونی که شما برای امام حسین سینه بزنی که به خاطر دقیقاً عزت و ذلیل نشدن شهید شدن، دقیقاً به خاطر این. آقا ما شنیدیم امام حسین به خاطر اسلام حفظ شد، خب اسلام اصلش همینه دیگه. چرا ما شعار عزتمندانه لا اله الا الله رو بهش توجه نمی کنیم؟ لا اله الا الله دیدید چقدر عزتمندانه هست. هیچ خدایی، هیچ کی نمیتونه منو سروری کنه، هیچ کی نمیتونه منو اداره کنه، هیچ کی نمیتونه منو ذلت بهم، هر کی دیگه غیر از خدا الوهیت برای من داشته باشه، بزرگی برای من بکنه، من ذلیل شدم، من زیر بار ریاست کمتر از خدا نمیرم. خیلی از این زاویه نگاه کنی خیلی مشتیه این حرفا. سر کلمه عزت باید وایسیم، و اگر توحید موضوع مهمیه که خداوند متعال تا کسی موحد نباشه هیچ عملی رو ازش قبول نمی کنه، دقیقا به همین دلیله. در آیت الکرسی که پرثوابترین آیه قرآن هست، شما دیدید دیگه، کافر شدن اونقدر مشکل نداره. که چی؟ که آدم رئیس طاغوتی پیدا بکنه که اون رئیس طاغوتی بهش ذلت بده. اعتقاد به خدا نداشتن اونقدر بد نیست که آدم زیر بار طاغوت بره. میفرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا سرپرست مؤمنینه. خب تو سرپرستی منو قبول کردی، یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا اینها رو از ظلمات به نور هدایت میکنه، میبره. بعد میفرماید والذین کفروا، کسانی که کافر شدن، اولیاءهم الطاغوت، سرپرست اینا کی میشه؟ طاغوت میشه. بعد یخرجونهم من النور الى الظلمات، طاغوت اینا رو از نور به ظلمت میبره. مگه کافر تو نوره؟ طرف کافر هم شده هنوز نورش تمام نشده، هنوز یه انسانه بده، ولی هنوز انسانه. ولی طاغوت که سوارش بشه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، طاغوت اینا رو از نور به ظلمت میبره. سیاسی ترین آیه ما آیت الکرسی. اون وقت بعضیا چجوری تصور میکنن دین رو؟ مسجد داریم تو همین شمال تهران، امام جماعتش اومد گفت آقا مردم منو اخراج کردن. گفتم یعنی چی؟ گفت هیئت امناش. تعجب کردم، گفت مردم. بعد معلوم شد منظورش هیئت امناست. گفتم چرا؟ گفت میگفتن که ما نمیخوایم تکبیر بگیم، الله اکبر الله اکبر، مرگ بر آمریکا نمیخوام بگیم. نگو، مرگ بر خودت. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت شعار همه انبیاست، که خدا رو عبادت کنید و اجتناب کنید از طاغوت. نماز خوندی، حالا باید اجتناب از طاغوتتو بگی، باید میگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر کسی که طاغوته. رسول خدا هر شب آیت الکرسی میخوندن قبل از خواب. آیت الکرسی مضامین دیدید مختلفی داره. من امروز کوتاه‌ترم صحبت کنم که به برنامه تشییعم برسیم، عرضم رو تمام بکنم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، چقدر آیت الکرسی رو سفارش کردم بعد از نماز، هر حرکتی، سفر میخوای بری، قبل از خوابیدن، در لحظه‌های حساس، چقدر آیت الکرسی آیه با عظمت الهیه که معمولاً سه آیه گفته میشه، گاهی گفته میشه همون آیه اولش هم کافیه، ولی مشهور اینه که سه آیه هست. این سه آیه رو وقتی کسی میخونه چی باید بگه به خدا؟ آقا ما این آیه رو خوندیم، به کدوم مضمون این آیه باید اشاره کرد؟ رسول خدا هر شب قبل از خواب میخوندن، بعد یه جواب میدادن به این آیه. خیلی جالبه ها، رسول خدا استاد قرآنه دیگه، ایشون میفهمه قرآن چی غرضشه، آیه ها کجا رو نشانه میگیرن. این همه مضمون در آیه الکرسی این سه آیه هست، ولی به این سه آیه یک کلمه جواب میدادن. اون کلمه چی بود؟ بعد از اینکه آیه الکرسی رو میخوندن میگفتن خدایا تو شاهد باش من به طاغوت کافرم و فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها. کسی که کفر بورزه به طاغوت، این کلمه مقدم شده بر ایمان به خدا، من کفر میورزم به طاغوت، خدا تو شاهد باش من کفر میورزم به طاغوت، همین یک کلمه رو جواب میده، بعد استراحت میفرمان. واقعا اگر ما قیام سید الشهدا رو در عاشورا، نه قیام اولیه که بله اونجا مردم گفتن، ایشون اومدن برای حرکت که با مردم علیه یزید قیام کنن، بعد مردم نامردی کردن، بعد حضرت فرمود هیهات من نزله، اگر این شهادتی که تمام انبیا براش گریه کردن، تمام دین حیاتش به این شهادت وابسته است، بزرگترین مصیبتی است که در عالم براش شیون میکنن تا قیامت، اگر این رو خلاصه کنیم به یه دونه شعار سید الشهدا، سخن به گزافه نیست. بعضیا میگن امام حسین برای نماز کشته شد، ظهر عاشورا نماز رو فراموش نکنید، حرف درسته، خب ظهر عاشورا کسی که حسینیه به نماز باید اهمیت بده، درسته، امام حسین هم خودش نماز خوند ظهر عاشورا وسط جنگ، حرف درسته، ولی یه دفعه خراب نکنیم دیگه قیام امام حسین رو، آقا همه چی برای نماز بود، منظور اینه که همه چی برای دین بود، دینم به نماز اهمیت داده، اوکی باشه نمازم میخوریم، چشم، چه اسم خوبی هم شده، عزاداری های ظهر عاشورا دست آبای میسن ظهر نماز میخونه، خیلی قشنگه، خب اما داستانی نبود، شمر ملعون هم نماز میخوند، نماز غیر عزتمندانه، نماز اگه امام حسین میخواست فقط بخونه میکشتنش ابدا، چیکار داشته؟ بعد از نماز هم همون قاتلین هم بعد از شهادت سید الشهدا همون قاتلین گرفته تا بقیه خازلین اونا که رها کردن همه نماز میخوندن. خراب نکنیم این دفعه بحثو، بگیم امام حسین برای مثلا اخلاق درست باشه شهید شد، نه اینجوری نیست، امام حسین به عنوان استاد اخلاق اگر فقط بود، همون ایام حسن بصری یه استاد اخلاق برجسته، هنوز کلماتش هست، خیلی حکیمانه حرف میزد، خیلی عرفان مسلک بود، خب مگه امام حسین نمیتونست مثل حسن بصری بشینه یه گوشه ای حرف عرفانی بزنه، کسی کارش داشت اگه این کار میکرد؟ ابدا کارش نداشتن، تو مجلس حسن بصری از حجاج ابن یوسف ثقفی میخواستن یه بار حرف بزنن، گو از اینا حرف نزنید، از سیاست صحبت نکنید، ما اینجا فقط از خدا صحبت میکنیم، اگه امام حسین میخواست این روش رو نعوذ بالله اتخاذ کنه، کسی کاری داشت مگه باشون؟ امام حسین اومده اخلاق ما رو درست کنه، امام حسین اومده نماز ما رو، همه چی نگیم دیگه، بله امام حسین از عزت شروع میکنه، پای عزت ایستاده که بعد به این شاخص ها برسیم، و الا اخلاق آدم ذلیل به چه دردی میخوره؟ ذلیل مقابل کسی که زور میخواد بگه. حالا من انشالله فردا نسبت بقیه شاخصها رو که حالا اجمالا ازش خبر داریم، بقیه شاخصها رو هم با هم بحث خواهیم کرد انشاءالله، با این شاخص خواهم گفت، یعنی ما باید بقیه شاخصها رو از دل این شاخص در بیاریم. بماند این سخن برای ادامه بحث، اما امروز روز کربلاست، روز ورود ابا عبدالله الحسین علیه السلام به صحرای کربلا، خیلی این درد داره، آفرین به کسانی که برای روز دوم محرم گریه میکنن، نه فقط برای عاشورا، خیلی بده، و اینو خصوصی به شمایی بگم که روز دوم محرمی هستید، از روز اول پای کار امام حسین بودید، ما باید خودمون بکشیم از اینکه حسین رو محاصره کردن، نه راه پس داشت نه راه پیش، ما باید خودمون رو بکشیم برای این ماجرا. عزت سید الشهدا رو جلوی زن و بچهش خورد کردن، آقا فرمود شما نامه نوشتید من بیام، هر گفتش که من نامه ننوشتم، فرمود این مردم نوشتن. خیلی ساده عوامانه توضیح بدم، انشالله شما آقایون هیچ کجا با خانوادتون مهمانی نرید، جلوی زن و بچه برگردن میگن شما دعوت نیستید. ما باید برای همین خودمون رو بکشیم، مثلا کار نکشه به کربلا. یه روزی شاید برسه به این شرایط و وضعیت که مردم نمیدونم اون روز شاید بعد از ظهور باشه برای حسین فاطمه بخوان گریه کنن، اکثر نوحه ها اصلا نمیرسه به این که به سمت حسین با سنگ حمله کردن. نمیرسه. یا ابا عبدالله، الهی بمیرم که جلوی بچه هات، جلوی دختر بچه هات سرتو بلند نمیتونستی بکنی. دور عمشون زینب و لابد گرفتن بچه ها. عمه جان مگه شما نگفتی میریم شهر بابامون امیر المؤمنین؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.